أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین الائمة المعصومین. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، تبریک عرض میکنم ایام ولادت حسین ابن علی سلام الله علیهما، ایام ولادت ابوالفضل العباس زین العابدین امام سجاد علیهم السلام رو انشاءالله بر همه شما مبارک باشه. روز پنج شنبه است، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. شاد کنیم روح گذشتگان و اموات و حقداران، شهدا، شهدای گمنام، شهدای دفاع از حرم، هر کسی به نحوی محبت امیر المؤمنین رو در دل ما کاشت، هر کسی به نحوی در راستای ترویج معارف علوی خدمت کرد، همشون مهمان فضل و کرامت حسین ابن علی باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خطبه 199 نهج البلاغه رو میخوندیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه یک بار دیگه کلیت خطبه رو عرض کنم و بخش پایانی رو امروز بخوانیم. امیر المؤمنین اذا حضر الحرب یوسی اصحابه، مکررن پیش می آمد هر وقت جنگی پیش رو بود، حضرت می خواست به جنگ بفرستد نیروها و سپاهشون رو، این جملات رو برای مردم می گفتن. چون جملات مهمیست، حضرت هر بار تکرار می کرد. مردم می خواهند به جنگ بروند، حضرت فرمود یک، بحث نمازتون رو اصلاح کنید، رابطه شما با خدا باید درست بشه، اگر این رابطه درست نشد شما وسط جنگ کم میارید، فرار میکنید، وظیفتون رو انجام نمیدید. دو، بعد از این که نمازتون درست شد شما باید اهل زکات باشید. زکات هم یعنی مالتون پاک باشد، مبادا حق و ناسی به گردنتون باشه، هم باید دل ببرید از دنیا، زکات داشته باشید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. و بخش سومی که امروز خواهیم خواند و بخش چهارم، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود شما میخواید به جنگ برید، ولی راه درست جنگیدن اینه که ثم ادا الامانه، باید رعایت کنید و ادا کنید امانت ها را. سومین دستور مهم امیر المؤمنین به همه افراد، مخصوصا کسانی که در جنگن، جنگ هم ما هممون در جنگیم، به محراب عبادت محراب میگن چون محل حرب است. امام جماعت که یک قدم از بقیه پایین تر میره در محراب قرار میگیره، اینجا صف اول مبارزه با دشمنه. دشمن ما که نفس ما، شیطان، ابلیس، شیطان جن و انس، اینها دشمنن. ما در وسط یک مبارزه نفسگیر هستیم، ما وسط حربیم، وسط محرابیم، در حالی میخواهیم به جنگ برویم که باید هم بخش اول امیر المؤمنین فرمود تعاهد و امر الصلاة، بخش دوم ثم ان الزکا، و الان ثم اداء الامانه، باید هر حقی که به گردن ما هست، هر امانتی رو پیش ما سپردند، این امانت رو به صاحبانشون برگردانیم. حضرت فرمود فقط خواب من لیس من اهلها، ضرر کرد، زیان کرد، نومید شد اون کسی که اهل اداء امانت نیست. اداء امانت مساویست با سربلندی، پیروزی، نجات. اگر کسی رعایت کرد و ادا کرد اداء امانت رو، سربلنده، خوش به حالش. ولی اگر کسی ادا نکرد به خودش ضرر زد. اداء امانت یعنی چی؟ کسی به شما پولی داد، جنسی داد، گفت این رو برای من نگه دار. خب شما نگه نداشتی، خرابش کردی، زایش کردی. حضرت نفرمود شما به دیگران ضرر میزنی. فقط خواب من لیس من اهلها، تو قبل از آن که به دیگران ضرر مالی بزنی به خودت ضرر اعتقادی زدی، حقیقت خودت، حیثیت خودت، اون شخصیت خودت رو زیر سوال برده. درست مال دیگران هم تلف شد، مهمتر از مال دیگران اون آبرویی است که از تو میره، مهمتر از مال دیگران اون ضرر و زیان اخروی است که تو میکنی. لذا حضرت نمیگه اگر اداء امانت نکردی به دیگران ضرر میزنی، به خودت داری ضرر میزنی، امانت دیگران از بین رفت، ولی تو به جان خودت، به این ریشه‌ای که داشتی تیشه زدی، این درخت بی اصل شد، بی ریشه شد، با کوچکترین طوفانی تو از پا در خواهی آمد. فقط خواب من لیس من اهلها. اینجا باید نکاتی رو محضر شما عزیزان عرض کنیم. در باب اداء امانت هم روایات فرامان است، داستان و قصه مفصله، خیلی نمیخوام وقت شما عزیزان رو بگیرم، چند نکته کلی و مهم در باب اداء امانت رو عرض میکنیم. قرآن کریم روی این صفت خلق و خوی حسن انگشت گذاشته، فرمود ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. من همه شما را سفارش میکنم اگر کسی وسیله به شما امانت داد، شیئی به شما امانت داد، حرفی، سری، رازی به شما امانت داد، رازدار باشید. همش به مال نیست، بعضی وقتا آبروی کسی امانت است نزد ما، سر کسی، شما مسئولیت داری، اسرار مردم نزد شماست، شما باید رازدار باشی، امانتدار راز مردم باشی. قرآن کریم فرمود شما امانتدار باشید، این امر خداست، خدا امر کرده و هر جا امر باشد بازخواست هست، از شما طلب میکنن که چرا ادا نکردی، چرا حق مردم رو ضایع کردی. باز قرآن کریم در صفات مؤمنین وقتی که میخواهد مؤمنین را برشمارد برای ما بگه مؤمن واقعی چه کسی است، فرمود الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اینها اهل مراعاتند، اونجایی که امانتی میگیرن، اونجایی که عهدی میدهند، هم امانت را مراعات میکنن هم عهد را. عهد شکنی نمی کنه، گفته آقا من ساعت فلان میام کلاس، ساعت فلان قرار میگذاره، عهد رو نباید شکست. این کوچکترین مرحله عهد تا بریم بالاتر، امانتی که به شما سپرده شده این امانت رو نباید از بین ببرید. یه روایتی داره وجود مقدس پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمود به کثرت نماز نگاه نکنید، یه دی خیلی اهل نمازه، به کثرت روزه نگاه نکنید، همه ایام مستحب رو روزه میگیره، خیلی هم خوب، آفرین به او، حتی به حج نگاه نکنید، چند سفر حج رفته. آقا پس به چی نگاه کنید؟ پیغمبر فرمود به صدای ناله نیمه شب نگاه نکنید، اینها ملاک هستن، ولی اون چیزی که میخوام بگم مهمتره، ملاک دقیق تریست. پیغمبر اکرم فرمود ولکن انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانه. اگر خواستی ببینی یه نفر راستی راستی مسلمان هست یا نه، چقدر چند مرتبه از مسلمانی را طی کرده، کسب کرده، به دو تا چیز نگاه کن، راستگو هست یا نه، امانتدار هست یا نه. امانتداری، آبروی کسی رو نبردن، اسرار دیگران رو حفظ کردن، مال شریک را مثل مال خودت محافظت کردن. آقا زلزله اومده، دعا میکنه که خانه دیگران خراب بشه، خانه خودش خراب نشه، اموال دیگران ضایع بشه، اموال خب همون چیزی که برای خودت میخوای برای دیگران هم بخواه. اگر چیزی به تو امانت دادن، امانتدار باش، حفظ کن این امانت را. پیغمبر فرمود این ملاک خوبی است، راست بگوید، امانتدار باشد. اگر کسی این دوتا رو داشت، این ملاک و معیار مسلمانی رو دارد. این دوتا روایتی که میخوام محضر شما بخونم خیلی سنگینند، خیلی سنگینند. شب ولادت امام حسینه، شما نگاه کنید جریان کربلا یک جریان کمرشکنی است، مصیبتی است که از او بالاتر در اسلام نیست. حالا زین العابدین سلام الله علیه به عنوان وارث این مصیبت، امام سجادی که تا زنده بود بر مصیبت کربلا گریه کرد، حضرت فرمود، خیلی عجیبه این روایت، فرمود که علیکم به اداء الامانه، بر همه شما باد ادا کردن امانت ها، فوالذی بعث محمدن بالحق نبیا، قسم به اون خدایی که پیغمبر را به حق مبعوث کرد، جایگاه و ظرفیت پیغمبر همین بود که مبعوث شد. قسم میخوره برای چی؟ برای این یه جمله. فرمود لو ان قاتل ابی الحسین ابن علی، اگر قاتل پدرم حسین ابن علی بیاد پیش من، الا اعتمننی علی السیف الذی قتله به، همون خنجر و شمشیری را که سر پدرم را با او برید بیار به من بده، بگه این را به عنوان امانت به تو میدهم. امام سجاد قسم خورد به خدا من امانت دارم، این امانت را نگه می‌دارم و به او می‌دهم، ولو قاتل پدرم باشد، ولو خنجری باشد که با او حسین را سر بریدم. ببینید امانت داری این طوریه، اگر مرا امین دانست، امانت یعنی امین دیگه، به انسان امین امانت را تحویل میدهند. هیچ کسی نمیره اولین نفری که تو کوچه دید بگه آقا این برای شما نگهدار، میره میگرده یه انسان صالح و سالمی رو پیدا میکنه که امین باشد، میگه این جنس ما دست شما باشه. تو نباید خیانت در امانت کنی، تو نباید اون تفکر را از بین ببری. اگر از بین رفت دیگه سنگ روی سنگ تو جامعه بند نمیشه، هیچ کسی به کسی اعتماد نداشته باشه. در حالی که مسلمان کسی است که دیگران در از او، از دست او، از فکر او، از خیانت او در امان باشند، ضررش به کسی نرسه. چقدر عجیب این روایت. امام سجاد فرمود اگر قاتل پدرم با خنجری که سر پدرم را برید به من امانت بده، من عیناً او را برمیگردانم، خیانت در امانت نمی کنم. شبیه همین روایت را از امام صادق علیه السلام هم داریم، فرمود النظار و علی به سیف و قاتله، اگر قاتل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و روحی فدا، اون شمشیری که به فرق مبارک امیر المؤمنین زد، او رو بیاره به من بده به عنوان امانت. من جعفر ابن محمد لعدیتو الیه الامانه، من بر میگردانم، لعدیتو قطعا بر میگردانم. خب ما چرا خیانت در امانت کنیم؟ این قدر این جملات تکون دهنده، شما حساب کنید یه لحظه فکر کردن، اگر کسی حالا اینهایی که یه نزاعی در بینشون پیش میاد، قتلی حاصل میشه، اصلا اینها رو از کنار هم رد نمی کنن، میگه دوباره درگیر میشن، اون خانواده مقتول اگر چشمشون به قاتل بیفته حمله میکنن بهش. زین العابدین میگه من حاضرم اون شیء را اگر به من امانت دادن صحیح و سالم به صاحبانش برگردانم. خیلی امانت داری نکته مهمی است. حضرات برای این فرمودن که ما درس بگیریم، یاد بگیریم. خب این جملاتی که عرض کردم همه در باب ادای امانت‌های شخصی است. یه چیزهایی هست امانت شخصیش، یه پولی به من بدید من ضامن شما بشم، شما وسیلتون رو بذارید خونه ما، اینها امانت‌های شخصی است. ولی یه پله بالاتر هم داریم، اون امانت‌های اجتماعی. امیرالمؤمنین فرمود ثم اداء الامانه فقط خاب من ليس من اهلها، وای به حال کسی که ادای امانت نکند، چه ادای امانت شخصی چه ادای امانت اجتماعی. این ادای امانت اجتماعی رو هم خود امیرالمؤمنین به ما یاد داد. اینها شرح نهج البلاغه به نهج البلاغه است. نامه 5 اینه، وجود مقدس امیر المؤمنین به اشعث ابن قیس نامه نوشت، فرمود ان عملک لیس لک به تؤمه. آقای اشعث، این فرمانداری که به تو داده شده، این مسئولیتی که به تو داده شده، رئیس شدی، فرماندار شدی، این تؤمه نیست، این لقمه نیست، نمیشه بالا بکشی به نفع خانوادت استفاده کنی، پارتی بازی کنی. این مسئولیت است که به تو داده شده، تؤمه نیست، لقمه چرب نیست که هر طور خاصی استفاده کنی. این جملهش ولکنه فی عنقک امانه، این یک امانتی است به گردن تو. در منظر امیرالمؤمنین علیه السلام مسئولیت امانت است. اون کسی که مسئولیت را درست انجام بده، حق مسئولیت را ادا کنه، به این میگن انسانی که ادا کرد امانت را. ولی اگر کسی وظیفه رو درست انجام نداد، اگر کسی مسئولیت رو درست انجام نداد، خیانت در مسئولیت کرد، استعداد اون مسئولیت رو نداشت ولی قبولش کرد، خب چطور میشه؟ داره خیانت میکنه در این امانت. همه مردم چشمشون به اوست، چیکار میکنه، او نتوانست یا نتواند یا نخواهد یا خیانت کند. خب اینها باعث میشه مردم از انقلاب دل ببرن، مردم از اسلام دل ببرن. امیرالمؤمنین به اشعث بن قیس فرمود که مسئولیت امانت هست، این امانت رو باید درست حفظ کنی و وظیفه ای که نسبت به اون مسئولیت داری رو ادا کنی. باز در نامه 40 نهج البلاغه امیرالمؤمنین به عبدالله ابن عباس فرمود اما بعد فقد بلغنی انک امر ان کنت فعلته از خط ربک و اسیت امامک. یعنی یه قصه ای هست، الان نمیخوام بگم، انشالله برسیم اونجا. و امیرالمؤمنین گزارش دادن که عبدالله ابن عباس تخلف مالی داره. حضرت سریع دست به قلم شد، نامه نوشت که عبدالله ابن عباس به من یه چنین گزارشی دادن، اگر راست باشد خدا را عصیان کرده ای، ناراحتی امامت را به وجود آورده ای و اخذیت امانتک، ضایع کرده ای امانتی که به تو داده بودم را. این مسئولیت امانتیست از ما نزد شما، این مسئولیت که شما خدمت کنید به مردم، ولی حق او را ادا نکردید، ضایع کردید او را. به این میگن مسئولیت اجتماعی، به این میگن اداء امانت اجتماعی. وقتی من حق الناس یک نفر به گردنم هست و حق الناس یک ملت، اون جمله‌ای که مرحوم شهید رجایی میفرمود که در جهنم یک جایی هست مخصوص من رجایی، من اگر یک فرمان اشتباه صادر کنم، یک حکم اشتباه بدم، حالا اون زمان 36 میلیون نفر تبعات او رو میبینند، همه اون تبعات به عهده منه، چون تو مسئول بودی، چون تو وظیفه داشتی بهترین تصمیم را بگیری. همه این عرائضی که داشتیم، روایاتی که خوندیم ذیل این جمله است: ثم اداء الامانه فقد خاب من ليس من اهلها. اداء امانت اگر کسی نداشت، این ضرر کرده، خسران کرده، فردا روز قیامت ناکام و نومید خواهد شد. عرض کردیم دو نوع امانت داریم، امانت‌های عادی شخصی و امانت‌های اجتماعی. و اما قسمت دوم، فرمود انها عرضت علی السماوات المبنیه. این اداء امانت، این امانت چیست؟ امانت همون چیزی است که عرضه شد بر آسمان مبنیه، یعنی مرتفع، و الارضین المطوه، و بر زمینهای گسترده، و الجبال ذات طول المنصوبه، این کوههای طولانی سر به فلک کشیده مستحکم. فلا اطول ولا اعرض ولا اعلا ولا اعظم منها، در حالی که بلند مرتبه تر، وسیع تر، قدرتمندتر از آسمان نیست، از کوه نیست، از زمین نیست. این امانت عرضه شد به آسمان، این امانت عرضه شد به زمین، این امانت عرضه شد به کوههای سر به فلک کشیده، ولی اینها نپذیرفتند. ولو امتنع شیء به طول او عرض او قوت او عز لم تنعنا. اگر بنا بود عدم پذیرش امانت به سبب طول و عرض و قوت و عزت باشه، لم تنعنا، باید زمین و آسمان و کوه این امانت رو میپذیرفتند، در حالی که اینها امتناع کردند. حالا عرض میکنم اینها رو به طور مفصل باید نکاتش رو بگیم. حضرت فرمود امانت چیزی است که به آسمان عرضه شد، با اینکه خیلی عزت داشت، قدرت داشت، عظیم بود، ولی نپذیرفت، امتناع کرد. به زمین عرضه شد، نپذیرفت. به کوه عرضه شد، نپذیرفت. اینها خودشون رو کمتر از آن دانستند که این بار امانت رو به دوش بکشند، از بس این بار بار سنگینی بود. ولیکن اشفقن من العقوبه، نه اینکه از امر الهی سرپیچی کنند، نه اینکه آسمان بگه خدایا من امر تو را، این امانت تو رو نمیخوام بپذیرم، زمین بگه خدایا دلم نمیخواد امانت، نه این نبود، اعراض نکردند، سرپیچی نکردند. اینها اشفقن من العقوبه، ترسیدن از عقوبت. خدایا درست ما خیلی ذات و طولیم، طولمون عرضمون زیاده، ولی مشکلمون اینه، اگر این رو پذیرفتیم و نتوانستیم حقش رو ادا کنیم چی؟ ترسیدن از عقوبت و سزایی که در باب این امانت هست. توضیح خواهیم داد. و اقل نما جهل من هو از اف من هنه. خیلی عجیبه این جمله. اون آسمان، اون زمین، اون کوه عدل نه، یعنی عقل به خرج دادن، فهمیدن چه چیز را، همون چیزی که انسانی که ضعیفتر از کوه بود نسبت به او جهل داشت، انسانی که کوچکتر از آسمان بود، کوچکتر از زمین بود، قدرت و عزتش از اینها کمتر بود، جهل داشت. آسمان فهمید و امتناع کرد، ولی انسان جاهلانه پذیرفت، در حالی که و هوال انسان انه کان ظلوما جهولا، انسان پذیرفت این بار را، این امانت را، در حالی که ظلوم و جهول بود، بسیار ظلم کننده و بسیار جاهل. خب اینجا نیاز به یه توضیح نسبتا مفصل هست. من عرایزی رو عرض میکنم، یه خط دو خط دیگه مونده، اون رو هم انشالله خواهیم خود. امیرالمؤمنین در این بخشی که الان خوندیم اشاره میکند به آیه 72 سوره مبارکه احزاب. قرآن کریم فرمود انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما این امانت رو به آسمان عرضه کردیم، به زمین عرضه کردیم، به کوها عرضه کردیم، ولی فابين، همه با هم ابا کردن از پذیرشش، از حمل این بار امانت، و اشفقن منها، ترسیدن که مبادا نتوانند درست تکلیف رو انجام بدن، و حملها الانسان، انسان گفت من این بار امانت رو به دوش میکشم، انه کان ظلوما جهولا، در حالی که نتوانست آنگونه که باید و شاید حق این بار را، حق این امانت را ادا کند. قبل از اینکه توضیحات رو بگم، این جمله رو داخل پرانتز داشته باشید. قرآن کریم محکماتی دارد، متشابهاتی دارد. محکمات یعنی اون چیزی که واضح و صریح است. نماز واجب است، این رو هر کسی قرآن بخونه کاملا میفهمه. حالا اگرچه شاید در احکام فرعی نماز حرفایی باشه، اختلافاتی باشه، ولی اصل نماز کاملا همه میفهمیم، نص است، واضح است، ظاهر است. ولی بعضی از آیات قرآن هستن، اینها متشابهاتن، یعنی معانی مختلفی دارند، هر کسی میتواند به یک نحوی، به یک وجهی اونها رو ترجمه کنه، تفسیر کنه. خب برای فهم دقیق متشابهات قرآن باید رجوع کنیم به محکمات، به نصوص. این رو داخل پرانتز عرض کردم که این آیه 72 احزاب یکی از اون آیات متشابه قرآنه. مرحوم فیض الاسلام به این اشاره میکنه که این آیه جزء متشابهاته، لذا اگر رجوع کنید به تفاسیر میبینید معانی مختلف برای او گفته شده، تأویل ها و تفسیر های مختلف. حتی در روایات هم که نگاه کنید، روایاتی که ذیل این آیه هست متفاوته. من اگر بخوام جمع بندی کنم این آیه را، امانت الهی چیست؟ این که عرضه شد به زمین و آسمان و کوها، هیچ کدام نپذیرفتن، ولی انسان جاهل ظالم پذیرفت. این امانت رو سه تا مصداق براش گفته شده، سه تا دانه درشت، اون مصادیقی که خیلی مورد توجهه. اولین مورد امانتهای مردمه. ما عرضه کردیم که آقایان هر کسی باید امانتی را که گرفت صحیح و سالم به صاحبانش برگردانه. دیگران کوه و آسمان و زمین این ابا کردن، نپذیرفتن. پس این امانت در اولین معنا همین امانت‌های عادی روزمره است. پول به کسی قرض بدی، وسیله کسی رو بگیری. آسمان و زمین و کوه گفتن ما چنین استعدادی نداریم، ما نمیپذیریم. انسان پذیرفت در حالی که خیلی وقتا خیانت در امانت کرد، خیلی وقتا حق امانتداری رو رعایت نکرد. این یک معنا. ولی معنای دوم که معنای مرتبه بالاتری هست، این که اون امانتی که خدا عرضه کرد به آسمان و زمین و اونها نپذیرفتن، تکالیف شرعی است. اون وظایفی که دین مبین اسلام به عهده ما گذاشته و ما گاهی اونها رو زمین میگذاریم، گاهی اونها رو دست کم میگیریم، میگیم حالا ولش کن نماز رو حالا نخوندیم طوری نیست، خدا ارحم الراحم، در حالی که این امانتی است که ما پذیرفتیم و باید نسبت به همه اونها ملتزم باشیم. اگر این گونه نباشد خیانت در امانت کرده ایم. ما در روایت داریم که ان علیان کان اذا حضر وقت الصلاه، امیر بیان امیر مؤمنان علیه السلام وقتی موقع نماز میشد یتململ یعنی مثل مار گزیده به خودش میپیچید و یتزلزل مثل کسی که در حال زلزله است میلرزی. فیقال له مالک یا امیر المؤمنین، آقا چه اتفاقی افتاده؟ حضرت میفرمود فیقول جا وقت الصلاه وقت الامانه، وقت نماز شده، وقت ادای امانت شده. پس امانت یعنی همین واجبات و محرمات. آسمان و زمین گفتن ما نمیتونیم، از عهده ما خارجه. انسان گفت من میتوانم، قالو بلا را گفت، گفت من میپذیرم و خدا هم این استعداد رو به او داده بود، ولی وقتی که آمد در وادی عمل کم گذاشت. اونهایی که کلن اهل دین نیستن به یک نفر، اونهایی که اهل دین هستن دوباره کم میگذارن، احکام دینی رو دقیق و درست رعایت نمی کنن. اینها همه میشه خیانت در اون امانت. انا عرضنا، ما عرضه کردیم امانت را، علی السماوات والارض والجبال فابین، ابا کردن. امانت چیست؟ یا همین امانت‌های عادی است، یا معنای دوم تکالیف و وظایف شرعی است. و اون مرتبه عالی که در تفسیر امانت گفته شده در آیه امانت، امانت به معنای ولایت الله و ولایت آل الله است. ما عرضه کردیم ولایت را به آسمان و زمین و کوه‌ها، اینها از پسش بر نیامدن، اون استعداد تام را نداشتن. انسان پذیرفت که خودش را ذیل ولایت امیر المؤمنین قرار بده، ولایت علی را بپذیرد، این امانت رو پذیرفت. ولی متاسفانه یه مدت که گذشت زدن زیر این ولایت، قبولش نکردن، گوشه نشین و خانه نشین کردن علی را. ما در روایت داریم که در باب این که امانت ولایت است فرمود الامانه هی الامامه، امانت همون امامت است. در روایت دیگه فرمود الامانه هی الولایه، امانتی که در آیه امانت آمد ولایت اهل بیت است. حتی از خود امیر المؤمنین روایت داریم که فرمود عرض الله امانتی علی السماوات السبع، خدا ولایت مرا، امانت مرا بر آسمان ها عرضه کرد. حالا روایتش طولانیه، من نمیخونم. حضرت فرمود اولین بر زمین و زمینیان هم این ولایت عرضه شد. اولین پرنده ای که ولایت رو پذیرفت چی بود؟ اولین پرنده ای که ولایت رو انکار کرد. اینها رو به تفصیل در روایت ذکر کرده. پس تا الان گفتیم معنای امانت چیست، ما امانت را عرضه کردیم، یا امانت‌های عادی است، یا تکالیف شرعی است، یا امانت به معنای ولایت و امامت. حالا سوال دوم، آیا کوه و آسمان و زمین فهم و شعور و درک دارند که امانت را به اونها عرضه کنند؟ این رو قبلا گفتیم عزیزانی که با ما همراه بودند. خب اگر بخوایم خیلی ساده نگاه کنیم زود میگیم نه، این در واقع تشبیه هست و تمثیل است و جانبخشی به اشیاء است، که انه خدا عرضه کرده است. ولی ما دلیلی برای این نداریم، بلکه دلیل بر عکسش داریم، بر ضدش داریم. آسمان در حد خودش میفهمد، کوه میفهمد، زمین میفهمد، گیاه میفهمد، حیوان میفهمد. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میکند هر چه در آسمان و زمین است. یعنی همه اینها درک و شعور و فهم دارد. رضا خدا به اینها عرضه کرد و اینها با فهم خودشون گفتن نه، ما از پسش بر نمیاییم. گفتن دست بالا میبریم که اگر پذیرفتیم در واقع خودمون رو گرفتار عذاب الهی کردیم. خب حالا اینجا اون نکته مهمه، اون شبهه ای که بعضی ها گیر کردن نتونستن حل کنن. ببینید امیرالمؤمنین الان داره ما یک اصل کلی در قرآن داریم، اصل این که می‌فرماید انسان اشرف مخلوقات است. البته انسان به ما هو انسان اشرف مخلوقات است، نه هر کسی شکل آدم بود. خب لباس آدمیت رو خیلی ها می‌پوشند، لباس آدمیت رو، ولی انسان اگر به مقام انسانیت رسید این ظرفیت را دارد که اشرف مخلوقات بشه، افضل موجودات بشه. این در قرآن مسلمه. لقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت بخشیدیم، ما برتری دادیم فرزندان آدم رو بر بقیه. با این مقدمه‌ای که گفتم، حالا یه بار دیگه متن خطبه امیرالمؤمنین رو بخونیم. حضرت فرمود و اقلنا ما جهل من هو اضعف منهن، کوه و آسمان و زمین عقل به خرج دادن، نپذیرفتند این امانت را، ولی انسان جاهل پذیرفت. این سوال برای ما باید به وجود بیاد. در واقع حضرت اینجا داره آسمان و زمین را از ما بالاتر میداند. یعنی تا الان فکر میکردیم انسان اشرف مخلوقاته، الان حضرت داره میگه نه، اونها عقل به خرج دادن که این امانت رو نپذیرفتن، انسان بیخردی کرد که این امانت رو پذیرفت. جواب این شبهه چیست؟ جواب این سوال چیست؟ همین یک نکته ای که عرض میکنم، امیرالمؤمنین در این بخش داره همون آیه قرآن رو تفسیر میکنه. قرآن فرمود بعضی ها هستن از حیوان پایین ترند. استعداد انسانیت داره، استعدادها هست، ولی وقتی از استعداد استفاده درست نشود، خب معلوم از حیوان پایین تر میره دیگه. امیرالمؤمنین اینجا اشاره میکنه این اقل نما جهل من هو از اف من هن و هو الانسان، یعنی کوه از آدمی که ولایت علی رو نپذیرد بالاتر است، آسمان و گیاه و حیوان و جامدات از اون انسانی که تکالیف شرعیش رو درست انجام نده بالاترند. هر حیوانی شرافت دارد به اون انسانی که لباس انسانیت داره ولی ادا امانت نمی کنه، ولی تکالیف شرعی رو، ولی امانت ولایت امیرالمؤمنین و امامت رو ضایع میکنه. در واقع امیرالمؤمنین داره میگه اونهایی که امانت ها را ضایع کردن از کوه با این ترن، کوه نسبت به اونها خیلی عقل داره، در حالی که تو استعداد داشتی، در حالی که تو میتوانستی به بالاترین درجه برسی، ولی این استعداد رو ضایعش کردی. باز عرض میکنم انسان به شرطی اشرف مخلوقات است. این جمله جمله معروف ولی اشتباهی است. میگن انسان اشرف مخلوقات است، یعنی من گناهکار از جبرئیل بالاترم، من گناهکار از عزرائیل و میکائیل و ملائکه‌ای که هیچ گناهی انجام نمیدن بالاترم. خب این نیست دیگه. نوع آدمیزاد در عمل، در عمل در خارج، اینها به گرد پای فرشته ها هم نمیرسن، اصلا قابل مقایسه نیست، ولی انسان ظرفیت ملک شدن دارد، انسان ظرفیت از ملک بالاتر شدن دارد. بعضی وقتا خودمون رو گول نزنیم بگیم خب ما اشرف مخلوقاتیم دیگه. نه، هر کسی اشرف مخلوقات نیست. آدم اگر آدمیت را در وجود خودش زنده کنه، رشد کنه، سلوک کنه، حرکت کنه، بر مدار امیرالمؤمنین باشه، بله او از هر فرشته بالاتر میره. جوان عفیف میتواند از ملائکه بالاتر بره، از شهدا بالاتر بره، ولی هر انسانی اینطور نیست. تو اگر استعدادها را درست مصرف نکردی، در راه باطل خرج کردی، از هر حیوانی بالاتری، از هر پایینتری، از هر جمادی پایینتری، اونها از تو بالاترند. یه مقدار این شبههی که بود رو عرض کردم که اگر بعدها توجه کردید ذهنتون آشفته نشه. امیرالمؤمنین بخش سوم خطبه را به اداء امانت، بخش چهارم کوتاه هست ولی خیلی مهمه و یکی از مشهورترین کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه همین یکی دو خطی است که می‌خوایم بخونیم. فرمود ان الله سبحانه و تعالی لا یخفا علیه مل عباد و مقترفون فی لیلهم و نهارهم. خدای متعال، خدای سبحان، اون کسی است که لا یخفا علیه، پوشیده و پنهان نیست از او ما، آن کارهایی که، آن چیزهایی که العباد، همه مردم مقترفون، مقترفون یعنی مکتسبون، انجام میدن. خدا کسی است که اعمال ریز و درشت بندگان از او پنهان نیست. فی لیلهم و نهارهم، ما آدم ها کار کوچک را، شیء ریز را نمیبینیم. اگر تاریکی بر ما عارض بشه ما دیگه چیزی نمیبینیم، اگر پرده ای بکشن ما اون طرف پرده رو نمیبینیم. خدای متعال کسی است که علم او به همه چیز تعلق دارد. شب و روز برای او معنا ندارد، ریز و درش برای او معنا ندارد، درون و بیرون برای او معنا ندارد، فعل و نیت برای او معنا ندارد، همه چیز را میداند. حالا نکته مهم اینه، بعد از نماز، بعد از زکات، بعد از اداء امانت، حضرت یه دفعه میره توحید میگه، یه دفعه داره بحث علم الهی رو مطرح میکنه. چرا؟ فهم این نکته خیلی خیلی مهمه. من بارها عرض کردم اصل توجه دادن به علم الهی خودش اثر داره. همین که ما بدانیم علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدانید خدا میبیند؟ این که خدا میبیند، این که خدا میداند، این که خدا میشنود، این که خدا عالم است، خودش اثر تربیتی داره. وقتی که تو فهمیدی در زیر دوربین خدا هستی، دوربینی که نه فقط ظاهر تو را، باطن تو را، سر تو را، سر و سر تو را داره زفت میکنه و فردا در دادگاه عدل حاکم همون شاهد است، دیگه نیازی نیست از بیرون کسی بیاد شهادت بده. او خودش علم دارد، همه چیز را دیده و شنیده و علم داره. همون شخص بر علیه تو حکم صادر میکنه یا به نفع تو حکم صادر میکنه. پس همین توجه دادن به علم الهی خودش اثر تربیتی داره. ضمناً در این خطبه‌ای که ما الان داریم میخونیم، حضرت چهارمین نکته را علم معرفی کرد. یعنی ضمانت اجرایی اداء امانت چیست؟ الان به شما گفتن اداء امانت داشته باش، شما هم میگی باشه، ولی اداء امانتت فقط وقتیه که در جمع هستی، وقتیه که جلوی دوربین ایستادی. به شما گفتن اهل زکات باش، انفاق بده، دل بریده از دنیا باش، میگی باشه، در خلوتت نه، در جلوت، در آشکار. به شما گفتن اهل نماز باش، مسجد که میری با چه حال نماز بخونی، خونه خودت که میرسی نماز نمیخونی، کلا بی حال نماز میخونی. خب ضمانت اجرایی درست نماز خواندن در هر جایی چیست؟ چه کسی میتواند زکات دادن ما رو تضمین کنه؟ چون وقتی که در جمعیم، چون وقتی که در خلوتیم. چه کسی میتواند امانت دار بودن ما رو تضمین کنه؟ آیا یک نیروی از بیرون باید بر ما نظارت کنه؟ یه پلیسی بذارن با تفنگ بالای سر ما، آقا اگر ادای امانت نکرد با تیر بزنش، اگر نمازش رو درست نخون. آیا این نیرو باید از بیرون باشد یا از درون خود ما؟ این نیرو درون خود ماست، این نیرو همان علم خداست. تو اگر حواست به این جمع باشه که خدا میبیند، اگر متوجه و متذکر این باشی که خدا میداند، دانستن خدا، دیدن خدا، شنیدن خدا باعث میشه تو هر جایی هستی درست نماز بخونی، هر جایی هستی وظایف مالیت رو، خمست رو، زکاتت رو، انفاقت رو انجام بدی، هر جایی هستی مراعات کنی امانت ها رو، عهد شکنی نکنی. تو وقتی رئیس جایی شدی نوعاً دیگه نمیتونن از تو حساب رسی کنن، خیلی دیگه سخت میشه، خیلی وقتها پارتی بازی میتونی بکنی، امضای به ناحق بزنی، پول به کسی بدی، اضافه از کسی بگیری، رشوه بگیری، این کارها رو شاید خیلی وقتها هم گیر نیفتی. چه کسی ضمانت اجرایی این امانت داری است؟ علم الهی. لذا اثری که علم داره خیلی مهمه. یکی از اسامی که در قرآن و روایات فراوان این صفت و اسم را برای خدا به کار می‌برند و صفت علم است، اسم عالم است، علیم است. خدا علیم است یعنی چی؟ یعنی ما تو ذهنمون فقط بگیم خدا میداند، نه بابا اون میداند، یعنی تو مواظب کارت باش. از اون طرفش هم هست ها، فقط جنبه منفی و گناهش رو نگیم. اگر در سخت‌ترین شرایط، اون جایی که هیچ کسی نبود، هیچ کسی ندید، هیچ تشویقی برای تو لحاظ نمی‌کنن، تو وظیفت رو درست انجام دادی، اون مسئولیتی که به دوشت بود رو انجام دادی، بلکه بیش از وظیفت انجام دادی در راه خدمت به خلق، میگه خدا می‌بیند، این در دفتر الهی گم نمیشه، فردا محاسبه میکنه، جزا رو به تو میده. این که شما زحمت کشیدی فلان کار خیر رو انجام بدی برای اینکه دوتا جوان رو به هم برسونی، زحمت کشیدی شاید 4 نفرم حرفت زدن تا بخوای جهیزیه جور کنی مجبور شدی به 10 نفر هم رو بزنی، این رو خدا دید. در دستگاه خدا چیزی گم نمیشه، در علم خدا چیزی فراموش شدنی نیست. هم جنبه منفیش گناه نکن چون اون میبیند فردا محافظه میکنه، هم جنبه مثبتش تو کار خیر را یواشکی انجام بده. تو که نمیخوای ریا کنی این و اون ببینه، میخوای خدا ببیند چه میبیند. هر جایی باشی هر نیت خیری بکنی اون میبیند، محاسبه میکنه، در دفتر ثبت میشه، این جزء اعمال تو میشه. لذا علم الهی هم تشویق است به کار خیر کردن، هم بازدارنده است، ترمز است از اینکه مبادا دست از پا خطا کنی. هر جایی بری این دوربین مدار بسته از تمام اطراف و جوانب تو رو زیر نظر داره، دیگه آدم گناه نمی کنه. ان الله سبحانه و تعالی لا یخفا علیه مل عباد مقترفون فی لیلهم و نهارهم، خدا میداند پوشیده نیست از او آنچه که بندگان انجام میدهند در شبشون در روزشون. لطف بهی خبرا، اون کار لطیف یعنی ظریف، اون کارهای ظریفی که انجام میدهند خدا به او خبره است، آگاه است. و احاط بهی علما، علم الهی به کوچکترین و ریزترین امور شما احاطه داره، دور تا دور او رو گرفته، زن ممکن نیست خدا نبینه. این جمله جمله مشهور و معروفی است، شاید اگر بخوان 40-50 تا جمله در نهج البلاغه معروف و مشهور استخراج کنن یکی این جمله است که میخواییم بخونی. حضرت فرمود یه وقتیه که شما از بیرون بهتون نظارت میشه، همش توجهت این خدا از بیرون دارد به من نگاه میکند، اما در مورد نظام آفرینش این طوریه که این دست که از تو نیست، این پا که از تو نیست، این چشم که از تو نیست، اعضا و جواره همه سپاه و ستاد خدا هستند. اعضا و جواره تو جاسوس های خدا هستند در وجود تو. لذا فردای قیامت هم این دست می آید بر علیه تو شهادت می ده. تو میگه بابا ای دست، تو بودی که گناه کردی، تو بودی که امضا کردی که من رشوه بگیرم دزدی کنم. دست میگه تو بودی دستور دادی، من که یک جسمم، من که از خودم اراده نداشتم. همین دست میاد بر علیه آدم، همین پا میاد بر علیه آدم، همین زبان میاد بر علیه آدم شهادت، و البته به نفع آدم هم شهادت میده هر دو طرفش. فرمود آی مردم اعضاؤکم شهوده، تمام اعضا و جوارح وجود شما گواهان خدا هستند. خدا فردا که دادگاه عدل برگزار کرد شاهد میخواد، بعضی وقتا شهود ملائکن، بعضی وقتا شهود خود خداست، بعضی وقتا شهادت با همین دست و پا و اعضا و جوارح خودتونه. اعضاؤکم شهوده، این اعضا مال شما نیست، شاهدان خدا هستند در وجود شما کار گذاشته شدند، دوربین های مخفی خدا هستند در وجود شما. و جوار حکم جنودو، اعضا به معنای تمام وجود انسانه، مفصل ها، رگ ها، خون، گوشت، همه اینها رو میگن اعضا. ولی جواره به معنای اون اعضایی است که آدم باشون کار میکنه، با پا راه میرود، با چشم میبیند، با دست غذا. این 7-8 عضوی که در خارج ما کارهامون رو با اون انجام میدیم به این میگن جواره. و جواره حکم جنودو، دست تو دست تو نیست، سرباز خداست، پای تو پای تو نیست، سپاه و ستاد خداست. خدا انشاءالله حفظ کنه آیت الله جوادی رو، مکرر در درسهای اخلاقشون این جمله امیرالمؤمنین رو شاید هفته یک بار، اون وقت که توفیق بود و خدمت ایشون میرسیدیم هفته یک بار شاید بیشتر هم این جمله را میگفتن. آقا جوار و حکم جنود، اگر سر به راه نشدی، اگر راه را انحرافی رفتی، اگر راه بر کسی رفتی، خدا بعضی وقتها برای اینکه قدرت نمایی کنه جریان فرستادن اون پرندگان ریز است و ابابیل است و اون جریانات، برای اینکه لشکر فیل را از پادر بیاره میگه من قدرت دارم کوچکترین پرنده ها را به جنگ تو بفرستم. ولی خیلی وقتها اصلا نیاز به لشکرکشی بیرون نیست، این دستی که تو داری این سرباز خداست، خدا میخواد آبروت رو ببره. یه امضایی میکنی که نباید امضا میکردی، آبروت رفت. یه جایی میری که نباید میرفتی، با پای خودت میری در منجلاب گیر میکنی، آبروت میره، مسئولیت تو ازت میگیرن، دنیا و آخرتت از بین میره. خدا اگر بخواهد گوش کسی رو بگیره، نیاز نیست از بیرون سپاه بیاره، از بیرون لشکر کشی کنه. خود تو سرباز خدایی، خدا یه کاری میکنه با دست خودت بی‌آبرو کنی خودت. بترس، با خدا در نیفت، با خدا در بیفتی و جوار و حکم جنود و زمائر حکم عیون، هر چیزی که ضمیر است، پنهان است، وجدان است برای شما، برای خدا عین است. عیون یعنی جاسوس‌ها، اینا جاسوس خدا هستن. ببین تو با چشمت داری خیانت میکنی. تعبیر قرآن کریم اینه که خدا خیانت چشمها رو میبینه، با گوشه چشم، با یه طوری که دیگران متوجه نشن، یه نگاهی میندازی به نامحرم. خب این چشم، چشم توست، ولی جاسوس خداست. خدا فردا همین رو لیست میکنه، همین رو پای میز محاکمه به تو نشون میده، نمیتونی انکارش کنی. این چشم میگه من خودم اونجا بودم، تو دیدی، تو نگاه کردی، تو خیانت کردی. زمائرکم عیونه و خلواتکم عیانه، تمام خلوتهای شما برای خدا عیان و آشکار است. خلوت معمولا جایی است که انسان گناه میکند. فرمود هر جایی که میخواهی گناه کنی، این جمله علی را بگو، و خلواتکم عیانه، خلوت‌های شما پیش روی خداست. چون برای خدا خلوت و جلوت نداره، ظاهر و باطن نداره، شب و روز نداره، همه چیز را می‌بیند. خدایی که این گونه است، هیچگاه نباید او رو نافرمانی کرد. امیرالمؤمنین در پایان خطبه 199 بحث علم الهی رو مطرح میکنه، بحث این که تمام اعضا و جوارح شما سرباز خدا هستن. پس نماز بخون، چون فردا نمیتونی بگی من نمازم درست بود. اعضا و جوارح بر علیه شهادت میده. ادای زکات کن، چون اگر بخوای دل نبری ما میفهمیم، فردا محاسبه میکنی. و در پایان اداء امانت کن. ولایت امیرالمؤمنین رو محکم بگیریم و بگیرید. ولایت امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین، همون امانتی است که آسمان و زمین نتوانستند او را تحمل کنند. ولی الحمدلله رب العالمین، ما جزء محبین و شیعیان و کسانی هستیم که دل در گرو ولایت علی داریم. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، اعیاد مبارک باشه بر همه شما.